بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 127 سطر 4. فیقع فی اودیت غیب العقل المنور به نور القدس و فیها الانوار و النیران و الاختار. از اینجا وارد قسم اودیه می شوند تا 10 مقام موجود در این قسم را ذکر کنند. با جمله فیقع که مزین به فاء تفریعه وارد میشند، معلوم میشه این وقوع متفرع است بر رسیدن به مقام مراد. اگر کسی به مقام مرادی برسد واقعی می شود فی اودیت غیب العقل. چطور فای تفریع رو منو می کنی؟ چطور این وقوع متفرع است بر رسیدن به مقام مراد؟ اول باید مختصرا من مراد رو توضیح بدم. مراد با مرید متضاعفانند. هرگاه مریدی به سمت عارفی بیاید اون عارف می شود مراد. نمی خوام بگیم که اگر مریدی به اختیار خودش آمد سراغ شخصی اون شخص میشه مراد. ممکنه یه نفر اشتباه کنه، اشتباهی بیاد سراغ یه شخصی، اون شخص مراد نمیشه. باید شأن مراد شدن داشته باشه. یعنی این انسان که به سمت این انسان دیگر میآید، اون انسان دیگر واقعا شأن تربیت کردن و دستگیری برای این مرید داشته باشه. اخه ما بشنیم این مراد. مراد انسانی نیست که مرحله ریاضت رو به آخر رسونده. به تعبیر ایشون مرحله اجتهادش تموم نشده. ممکنه مرحله اجتهادش به یه جاهای تقریبا نهایی رسیده باشه. اما منحصراً چنین شخصی مراد نیست، بلکه بعضی مرادها هنوز اجتهادشون به آخر نرسیده. یه مرادی مثلا پیغمبر ما پیدا میشه که گفته میشود اجتهادیشون به نهایت رسیده و به ایشون گفته میشد که شما که دیگه به مقامات عالی که میخواستید برسید رسیدید، چرا عبادت میکنید؟ ایشون جواب نمیدن که هنوز اجتهادم باقی مونده. جواب میدن که افلا اکون و عبدن شکورا، میخوام شکر خدا رو به جا بیارم. عبادت های من دیگه ریاضت نیست، عبادت های من شکر الهیه. خب یه کسانی میرسن به مقامی که دیگه ریاضتشون تموم میشه و از این به بعد اعمالشون به عنوان شکره، نه به عنوان ریاضت. اونا مرادند. کسانی که هنوز اجتهاد و ریاضتشون باقی مونده اونا هم مرادند، البته به شرطی که بتوانند دستگیری کنند. مراد به طور کلی، حالا چه به اون نهایت ریاضت رسیده باشه چه وسط ریاضت باشه، وسط یعنی نه یعنی میان میان درست نصف، وسط یعنی بین. حالا میخواد نزدیکتر باشه به انتها یا نزدیکتر باشه به ابتدا، بالاخره یه جایی میرسه که بهش میتونیم بگیم مراد. کی مراده؟ اون کسی که جذب شود، اون کسی که جذب شود، یعنی خدا جذبش کنه. اون میتونه مراد باشه. تمام تلاش هایی که ما میکنیم، تمام تلاش هایی که ما میکنیم برای همینه که جذب بشیم. اجتهاد زمینه و مقدمه برای جذبه. خب انسان اگر به این درجه رسید که جذب شد میشه مراد. اونهایی که در مسیر جذبن و هنوز آرزوی جذب دارن، دارن تلاش میکنن تا به درجه جذب بشن، میشه مرید. دارن تلاش میکنن به درجه جذب برسن، اونها میشه مرید. ولی اونی که جذب شده میشه مراد. در صفحه 481 همین کتاب که بحث مراد مطرح میشه، ایشون میفرماد که انسانهایی که بالاخره بهشون عارف گفته میشه یا سالک گفته میشه، اینا به دو قسم تقسیم میشند. یکی انسانی که اجتهاد میکنه بعدن جذب میشه، یعنی اول ریاضت میکشه بعد به درجه میرسه که خداوند او رو قبول میکنه و جذبش میکنه، اینو بهش میگیم مرید، که اجتهادش مقدم است بر جذب. و مراد کسی است که جذبش مقدم است بر اجتهاد. جذبش میکند خداوند، بعد این ریاضت شروع میکنه. حالا چه ریاضت به عنوان شکر باشه که دیگه اسمشو ریاضت نمیذاریم، چه نه ریاضت واقعی باشه، اجتهاد میکنه. تا اینجا روشن مطلب؟ خب حالا انسانی که قسم اصول رو تمام کرده، یعنی پنجمین قسم رو، او به درجه مراد رسیده. دقت کنید چه عرض میکنم، او به درجه مراد رسیده. آخرین مقام قسم پنجم مراد بود. این آدم جذب شده ولی اجتهادش هنوز باقی مونده، یعنی از قسم ششم که قسم العودی است باید شروع کنه. پس این از قبیل مرادهایی است که هنوز اجتهادش باقی مونده و باید قسم عودیه به بعد رو کشی که پنج قسم دیگه است سلوک کنه و ادامه بده.
یعنی اگه کسی جذب نگیره قابلیت دستگیری نداره.
بله، اگه کسی جذب نگیره قابلیت دستگیری نداره و مراد نمیشه. طبق آنچه ایشون در همون صفحه 481 بیان میکنه که من دارم اونو تفصیل میدم الان، اون خیلی مختصر گفته شده، اینا تفصیل هاست که من عرض میکنم. خب این شخص به مقام مراد رسیده، یعنی جذب شده. کسی رو که خدا جذب میکنه در اون اوائل، نه جذب نهایی، جذب ابتدایی، این رو میندازه تو دست اندازهای بیشتر که مقاوم تر بشه. یعنی قانون جذب اینه که بیفته توی مهالک و از مهالک سالم بیرون بیاد. تا حالا خیلی خدا کارش نداشت، این پنجتا مقام گذرون تو دست اندازهای میافتاد ولی خیلی براش سخت نبود، میتونست خودش رو بیرون بکشه. حالا دیگه جذب شده، الان وقتی است که میخواد امتحانای شدید بشه، خدا میفرسته او رو تو مهالک. مهالک در عودیه هست، در وادی هاست. البته وادی به معنای جای گود هست ولی به اندازه دره نیست، ولی بالاخره جای مهلکه است. وادی مثل جاهای معمولی نیست، جایی است که احتمال مهلکه توش زیاده. ملاحظه کردید فای تا تفریه روشن شد. کسی که به مقام مراد برسه فیق افلاتیه، وقتی به مقام مراد رسید و جذب شد، تازه اول افتادن تو دست اندازای سنگینه. خدا میفرستش تو قسم عودیه. تو قسم عودیه خطرها و مهالک موجوده، این باید سعی کنه که از اون مهالک سالم بیرون بیاد. وقت میتونیم بگیم قسم های بعدی و مقامات بعدی رو هم گذروند و به دست آورد. فای تفری با این بیانی که عرض کردم روشن شد. بله، بدون اجتهاد هم میشه انسان به درجات عالی برسه. حافظم من خوندم یه بار میگه دولت آن است که بیخون دل آید به کنار. اینو میگه دولت، که بیخون دل آید به کنار، یعنی بدون زحمت. گاهی اینطوری میشه دیگه، گفته شده بعضی ها رو خداوند جذب میکنه، ولی اینها باید قدر جذب شدنشون رو بدونن و تلاش کنن، نباید رها کنن خودشون. بعضی ها بر خود من تعریف میکنن، میگن که چنان حالاتی بر ما پیش میاد، چنان حالاتی که برای عرفایی که زحمت کشیدن پیش میاد، نگاه میکنیم برای این آدمی که تازه ابتدای کارشه، هنوز سلوک هم نیفتاده، هنوز هیچی هم نمیدونه، میبینه برش پیش آمده. اینا گاهی از اوقات قدر این حالت رو نمیدونن، مثل بقیه زندگی میکنن، خدا ازشون میگیره. و اینم دیده شده، خیلی دیده شده، که بعد از مدتی که حالات خوشی داشته بعد حالات معمولی پیدا کرده. ولی بعضی ها متوجه میشن، ولی یا معلمی بالا سرشون تذکرشون میده، یا بالاخره به یه نوی توفیق یارشون میشه، اینا شروع میکنن به ادامه دادن. یعنی وقتی جذب شد رها نمیکنه، از این جذب شدن استفاده های خوب میبره تا بالاخره این جذبه تثبیت بشه. وقتی تثبیت شد میشه دیگه مراد کامل، مراد درست حساب. ولی بدون ریاضت هم گاهی جذبه پیش میاد، اما خب خیلی نادره.
این محلکی ما مثلا فقر و ایناست؟
محلکی همه چی هست، فقر هست، جلوه شدن، جلوه داده شدن گناهان هست. شما شاید امتحان کرده باشید یک گناهی رو آدم مثلا بدون توجه انجام میده، بدون توجه یعنی تو فکرش نیست که ترکش کنه، خیلی براش معمولیه، ترک کردنش هم آسونه، تصمیم میگیره ترکش کنه. تا تصمیم میگیره ترکش کنه، اولا موجبات اون گناه کثیرن و قویین پیش میاد، ثانیاً میبینه ترک گناه برش سخت شد. تا حالا هیچ اهمیتی نمیداد، انجامش میداد نمیداد برش مهم نبود، حالا اراده کرده که بذارتش کنار. به خصوص اگه فکر چله نشینی هم بکنه، بگه 40 روز مقاومت میکنم و سمت این گناه نمیرم، میبینید که همون وسائل همون گناه براش فراهمتر میشه با شدت و قوت بیشتر. مثلا فرض کنید که حالا این که مثال میزنم شاید حالا گناه باشه شاید نباشه، به سیگار یا به مواد مخدر و امثال ذلک مبتلا است، یا به از یک فرض کنید که نوشیدنی خوشش میاد، حالا هر چی هست، میخواد شراب باشه که حرامه، میخواد شربت خاصی باشه که حلاله، تصمیم میگیره برای مقاومت کردن و برای اینکه خودشو به کمال برسونه از این کار دست برداره. به خصوص اگر رنگ خدایی هم به کارش بده، یه وقت میگه میخوام این کار رو ترک بکنم که راحت بشم، خب اون خیلی زحمت نداره. یه وقت میخواد بگه این کار رو میخوام ترک کنم که خدا ازم راضی بشه و در مسیر بهتر عبادت بیفتم و امثال زاده مرتبطش کنه به خدا، مصیبت بیشتر میشه. اون وقت براش سیگارای بهتر میاد، براش دیگران میارن، در مجالسی وارد میشه که مثلا رقابت ها برای کشیدن سیگار و امثال ذلک فراوانه، خلاصه براش همه چی جور میشه، اونم با قوت، به طوری که هنر میخواد دست شستن از این کار. و این در تمام گناهان اینطوره، در تمام جا موقعیت ها هم اینده که وقتی آدم اقدام میکنه کار براش مشکل میشه، خود خدا مشکلش میکنه، چون پشت سرش پشت سرش امتیاز بالایی به این انسان داده میشه، باید قابلیت داشته باشه تا چنان گوهری بهش داده بشه. خدا با این سختی ها رو قابل میکنه، چون انسان با مقاومت قابل میشه، با این سختی ها قابلش میکنه، بعد اون گوهری رو که به هر کس نمیده به این میده. بنابراین کسی که به درجه مرادی میرسه یا به درجه کشف میرسه، به درجه جذب میرسه، این تو اودیه تازه میفته، میفته تو اون محالک که باید سعی کنه از اون محالک سالم خارج بشه. و خیلی هم خطرناک رسیدن به اینجا و دست کشیدن. کسی تا اینجا برسه و دست بکشه و ببازه قضیه رو خیلی خطرناکه، چون 5 طبقه بالا رفته. این اگه ولش کنه از 5 طبقه میفته پایین، چیزی ازش باقی نمیمونه. این باید بره. این علا خطرن عظیمه، واصلین علا خطرن عظیمن، کسانی که جذب شدن و وصول پیدا کردن علا خطرن عظیمن، یعنی باید مقاومت کنه. دیگه کوتابیات از اون بالا بلش میکنن پایین، به طوری که چیزی ازش باقی نمونه، در حالی که اون کسی که تازه میخواد سالک بشه از یه پله میندازنش پایین، از یه پله نه، اما رو زمین صاف میندازنی زمین، چیزش نمیشه. این از 5 طبقه دیگه این از 5 طبقه میفته، مشکل پیدا میکنه. لذا واصلین خیلی حواسشون باید جمع‌تر از بقیه باشه. خدا آدم میفهمه، خدا آدم میفهمه، بله، خدا آدم متوجه میشه اگر توجیه نکنه. ماها مشکلمون اینه که توجیه میکنیم، تا یه اتفاقی میفته یه توجیهاتی میاریم، میفهمیم چی شد، ولی شروع میکنم به توجیه کردن. نباید توجیه کنی، باید بگیم این مشکلیست خدا سر راه من گذاشته، عذرم ندارم، باید ازش عبور کنم، هیچ عذری هم نیست.
ولی حالت هایی که بعد از هر مرحله از گذروندن مرحله رو مثلا وجود میاد که انسان احساس پیشرفت میکنه، این رو منظورم هست که یه مثلا شادی مثلا توی وجود انسان ایجاد میشه.
بله،
این مشخص هستش
این مشخصه و اشکالی هم نداره. ولی انسان وقتی به مراحل آخر میرسه اینا هم نباید باشه، یعنی این بالاخره یه زینتی خدا با آدم میده، یه گوهری خدا با آدم میده، آدم خوشحال میشه، دوست داره این قضیه رو. در وسط ها میگن ابی نداره، ولی وقتی به مرحله آخر میرسه این زینت ها نباید مورد نظرش باشه، چون از خودش فراموش میکنه، خودش رو فراموش میکنه، از خودش غافل میشه، از زینت خودش هم باید غافل بشه. و الان معلوم میشه هنوز به مرحله فنای کامل نرسیده. اگر توجه به غیر خدا بکند، حتی توجه به این زینتی که خداوند بهش داده بکنه، بازم معلوم میشه مرحله تام به فنا نرسیده. ولی در وسط راه ایراد نمیگیرن، این خوشحالی هست، این خوشحالی هست، توجه به این خوشحالی هم میشه، همین هم آدم رو ترغیب میکنه که بیشتر پیش بره.
خوشحالی مثل اینکه آدم
بله یک سعه ای در نفس، حالا خوشحالی نگید، یه سعه ای در نفس پیدا میشه، اون سعه رو دیگه نمیشه منکر شد. وقتی که انسان از این محالک عبور میکنه، یه سعه ای در نفسش احساس میکنه، یه نور معنوی که باعث وسعت نفسه در نفس احساس میشه، مشخص میشه. بله، درجاتش ممکنه مشخص نباشه ولی اصلش معلوم میشه، میفهمه که این حالت براش پیش آمد و قدرشو میدونه، ترغیب میشه دو مرتبه بیشتر. همین اشاره که شما کردید که پول کم میاره، بعضی وقت میشه خود راه رزقو برش میبنده، نه اونجور که هلاکش کنه، ولی بالاخره میبنده. گاهی محتاجش میکنه که باید بره وام بگیره، که خود همین وام گرفتن براش خود سخته، اینا همه رو تحملش میده. و این نباید توجیه کنه، نباید بگه حالا که فقیر شدم پس از فلان ممرم میتونم درآمد داشته باشم. این باید با اون فقرش بسازه دنبال اون کارایی که خدا نمیپسنده نره. توجیه نکنه، نگه فقیر شدم مرغ مردم ولی من بلان بر من حلاله. درسته، این توجیه درستیه، یه جایی مرغ مردن بر انسان حلاله، ولی خب این باید مقاومت کنه، این با بقیه فرق داره.
ولی برای دنبال کار نره که در فقرش
بره. نه دنبال کار بره، دنبال کارهایی که ناپسنده یا کارهایی که باعث سقوطه، ولی اون واهه نباید بره. خب اینا خودش تشخیص میده یا معلم بهش میگه، معلم باید داشته باشه، بی معلم که این راه نمیتونه بره. معلم بهش میگه اینجا مثلا راه خطری، حواست جمع کن. خب ورود در وادی روشن شد. وادی یعنی محل مهالک، محل خطرها. البته بعدا خواهیم گفت در وادی فقط خطر نیست، نورم هست، یعنی هر دو رو میبینه. این انسان وقتی تو این وادی وارد میشه هم به مخاطره میفته، هم براش روشنایی به وجود میاد که میتونه او رو در سیرش سرعت ببخشه. هر دو اتفاق میفته. اما ایشون یعنی شارح اودیه رو اضافه میکنه به غیب العقل المنور به نور القدس. بله این این مصیبت های که میاد همه نعمت های الهیه. مصیبت هایی که بر عارف وارد میشه همه نعمت های الهیه، لذا خود عارف ذوق میکنه وقتی این مصیبت ها رو میبینه. اینطور نیست که جا خالی کنه، او علاقه منده به این و میگه اگه خدا به من توجه نداشت این مصیبت ها رو به من نمیداد.
همون حالت که سوال میکنم که حضرت عبدالله سنده سلام که برای کربلا گفتن که چهره شون
هرچی جلوتر میرفت چهره برافروخته‌تر و بازتر میشد.
این نعمت در نعمت بود، انوار در انوار.
بله حال جامعه ظاهرن، حالا ما اون که اونا رو که ما درک نمی کنیم، خیلی بالاتر از درک ماست. با پایین ترش مثال بزنیم، جامعه در شعر ظاهره میگه، میگه اگر مجنون بیان میکنه اگر لیلی سر سازش با من نداشت چرا ظرف منو شکند، این همه ظروف در اختیار بود چرا ظرف منو شکند. یعنی شکستن ظرف رو علامت محبت میبینه و قدر میدونه. خب وقتی هلاکتی مهلکهی وجود میاد چون از جانب محبوب قدرش رو باید دونست و بیشتر باید شاد شد. هم شادی که از ناحیه اون گوهری که به ما داده شده، هم شادی از ناحیه این که خداوند به من توجه میکنه، میخواد منو در این سلوک یاری کنه، این مصیبت ها رو بر من وارد میکنه.
اگر
نه
عقوبت باشه چی؟
بله
عقوبت باشه یا وقت نمیشه تشخیص داد که اینا برای ارتقاء درجه است به عقوبته. مشکلات که انسان سرش میاد همش این نیست که
ببینید عقوبت هم که باشه، البته شاید خیلی تشخیص ندیم، ولی شاید این مصیبت ها این محاله که سر راه ماست عقوبتی باشد. عقوبت هم باشه پسندیده است، معلوم میشه که معلوم میشه که من در مقامات قبلی مرتکب یه نقصی شدم، این عقوبت میخواد اون نقص رو پاک کنه، پس بازم نعمته. این البته نعمت. در صورت عادی دارم عرض میکنم، عقوبت هم نعمته، جهنم نعمته. جهنم درسته مظهر عذابه ولی نعمته. اینجا این عقوبتی که بر من وارد میشه چون میخواد نقص گذشته منو پاک کنه میشه نعمت، بازم باعث شادی میشه. این جواب اول شما. جواب دوم اینه که ما عرض کردیم که نباید این راه رو بدون معلم رفت. معلم تشخیص میده که این عقوبته یا نه. ما اگه رفتیم پیشش گفتیم مثلا به ما میگه نه این عقوبت نیست مثلا، خب خب ما راه ادامه میدیم. یا عقوبت هست، معلوم میشه من یه خطایی کردم و اون خطا باعث شده که خداوند میخواد من پاک کنه، که بازم این ارزش داره. این جریان خوندید که اصحاب امام میامدن پیش امام میگفتن که میترسیم استدراج بشیم، یعنی خدا الان چند روز به ما آسایش داده، میترسیم این آسایش استدراج بشه، راحت داریم زندگی میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. بعد حضرت جواب میدادن که مثلا کاراتونی در این انجام میدید، بله، نگران استدراج و اینا هستید، بله، خب کسانی که استدراج میشن اصلا حالیشون نیست، کار خودشون رو میکنن میرن جلو، شما توجه دارید به که استدراج نشید، دارید وظایفی رو انجام میدید، نه پس استدراج نیست، برید. معلم داره راهنمایی میکنه، یه وقت هم استدراج بشه میگه حواست جمع کن استدراج. تو این مسیر بدون معلم نمیشه رفت، با معلم میریم، معلم با ما راهنمایی، اون خودش رفته مراحل بالا رو، میفهمی که الان این که بر سر من آمده عقوبته یا باعث امتحانه.
منظورم این خوشحال شدن شد، مثلا این شخص متوجه میشه این مشکلات خدا داره پیش میاره، بره بالا، یه وقت هم متوجه میشه که این از غضب خداست، یعنی من یه کاری کردم حالا این بلا داره سرم میاد که منشأش غضب خداست. این منظورم که اینجا دیگه خوشحال که نمیشه، اینجا هم خوشحال میشه؟
نه، از این جهت خوشحال میشه که خدا نقصش رو برطرف میکنه، اما اگه فقط غضب باشه نه خوشحال نمیشه. تازه چه عارفیست که مستحق غضب بشه، اینقدر شلوول جلو رفته بشه که مستحق غضب بشه؟
نفس اصلا کامل نمیشه، یعنی هیچ مرتبه قبلی با نفس کامل نمیشه.
همین عرض میکنم، همین دارم عرض میکنم، چه انسان عارفیست که مستحق عقوبت شده، این چقدر شلوول جلو رفته که مستحق عقوبت شده. این عارف اینطوری نیست، عارف خیلی مواظبه، همون که گفتم میگن واصلین علی خطر عظیمن، تو گوش همشون میخونن اول که حواستش جمع کن، یه قدم جلو رفتی خطرت زیاد میشه، و این حواسش جمعه، مثل افراد معمولی نیست که بگه هرچی شد.
بس با اینجا تفکیق قاید بشیم این عقوبت رو بین سالکین و عامه مردم.
خب بله، بله تفکیق دیگه. عامه مردم ممکنه توجه نداشته باشن به کارهایی که انجام میدن، سالک تمام کاراش باید حساب کنه. شما محاسبه رو یادتون هست در همون اوائل خوندیم، قسم بدایات سومین مقام از قسم بدایات محاسبه بود. محاسبه یعنی چی؟ یعنی حواسش جمع کنه ببینه امروز چیکار کرده، خوبش چیست بدش چیست، نه مثل مردم عادی که شب که میشه نمیدونه روز چه گناهانی انجام داده و هیچ استغفاری هم نمی کنه. این باید در مقام سوم محاسبه رو شروع کنه.
عامه مردم اصلا هیچ تو وادی سلوک هم نیستن، اما این مشکلات میاد، اینم میتونیم بگیم که مشکلات با خدا داره تنبیهش رو آگاهش کنه.
بله، همیشه همیشه مشکلات حتی اگر سبقه عقوبت داشته باشه یک سبقه تنبیه هم داره، یعنی یه هشداره. گاهی از اوقات خدا عقوبت میکنه شخصی رو، علاوه بر این که داره عقوبت اون گناهش رو میششه، یه هشداری هم بهش داده میشه که از این به بعد حواست جمع کن. گوشمالی میده دیگه، گوشمالی میده حواست برای آینده جمع کنی. تمام این نقمت هایی که داده میشه هم گذشته رو پاک میکنه، هم هشداری نسبت به آینده است. از دو جهت خیره، از دو جهت خیره، ولی اون رها کردن خیر نیست. رها کردن برای من خیر نیست، نمیگم خدا همه کارش خیره، اونو نمیگم شر از جانب خداست، برای من خیر نیست، برای منی که خدا من رها کرده خیر نیست، چون هیچ هشداری دیگه نیست. وقتی هشدار نباشه انسان غافل میشه و در مهلکه میفته و غرق میشه و از بین میره، هلاک میشه. این جور جاها خطر هست و برای من شره، ولی جایی که عقاب میاد، مهلکه میاد، حالا چه برای پاک کردن گذشته با هشدار نسبت به آینده باشه، چه برای امتحان کردن باشه، همش خیره. خب داشتم این عرض میکردم، عقلی که منور باشد به نور القدس. ما وقتی که ریاضت میکشیم، در تمام این ریاضت ها عقلمون رو قوی میکنیم، یا به تعبیر بهتر عقلمون رو از کدورت و آلودگی ها پاک میکنیم، مثل اینکه این آینه رو جلا میدیم. چون میدونید که عقل کارش ادراکه، ادراک انفعاله، یعنی عکس توی عقل میفته. پس باید این آینه عقل جلا داده بشه تا عکس توش بهتر بیفته. عاقل کاری انجام نمیده، فاعل نیست، منفعله. و شیء منفعل هر چی قابلیتش رو تقویت کند قبولش قویتر میشود و اشیاء بهتری رو قبول میکنه. پس ما همیشه باید آینه دلمون رو، آینه قلبمون رو پاک کنیم از کدورت ها تا اون دریافت بهتر توش وارد بشه، تا بهتر دریافت کنه. آینه اینطوره دیگه، هرچی که جلاش بیشتر باشه دریافتش بیشتره. عقل ما هم همینطوره. پس ما دائما باید کدورت ها رو از عقل پاک کنیم. ریاضت ها یعنی پاک کردن کدورت ها از عقل. بنابراین عقل ما در طول ریاضت ها منور میشه، منور میشه به نور قدس. قدس یعنی پاکی از آلودگی ها، آلودگی های ماده و غیر ماده، حتی آلودگی های حیوانی. چون ما نفس حیوانی داریم و نفس حیوانی ما نفس اماره است، ما رو به سمت امور حیوانی سوق میده، از اونام باید خودمون پاک کنیم. پس عقل ما در تمام طول ریاضت ما داره منور میشه به نور قدس، یعنی پاکی از آلودگی ها. و این منور شدن همچنان چون تشکیکیست، همچنان رو به قوت است. هر چقدر که ریاضت بیشتر بشه ما به سمت نورانیت بیشتری خواهیم رفت. پس منور میشیم به نور قدس. روشن شد که منور به نور قدس یعنی چی؟ شخصی که تا این حد، شخصی که تا این حد ریاضت کشیده که 5 قسم یا 50 مقام رو پشت سر گذاشته، شکی نیست که عقلش منور به نور قدس شده. تعبیر منور به نور قدس روشن شد. اما غیب العقل یعنی چی؟ این وادی، وادی غیبه، وادی، وادی غیبه، یعنی اضافه اودیه به غیب، اضافه بیانی است. روشنه کسانی که هنوز تو مرحله سلوک وارد نشدن و این مرحله گذاشتن، تو این وادی وارد نمیشن. وادی به قیاس به اونها غیبه، ولی غیبیست که عقل منور به نور غیب میتواند در این وادی وارد شود و در این غیب وارد شود تا این غیب را به شهود تبدیل کند. برایش وقتی وارد میشه شهود میکنه دیگه. عقل وارد این وادی میشود که غیب است برای عقول پایین تر، برای عقل معمولی غیب است. و این عقل منور به نور قدس وارد این غیب میشود و این غیب پیش او مشهود میشه. وقتی وارد شد مشهود میشه دیگه. مثل اینکه الان عالم عقل از ما غیبه، وقتی ما وارد عالم عقل بشیم دیگه غیب نیست برای ما، مشهوده برای ما. اینجا هم همینطور، وادی که غیب است برای عقول و غیب همین عقل منور به نور قدس است، ولی این عقل چون منور به نور قدس شده لیاقت پیدا کرده که در این غیب وارد بشود و با نور خودش این غیب را تبدیل به شهود کند، تبدیل به مشهود کند. این توجیهی است که من برای این عبارت میکنم. عبارت عبارت سختی بود، خیلی مطلب داشت.
این غیب همون غیب عقل، چون عالم عقل عالم غیب هست، غیب عقل همون یعنی عقلی که در غیب بسن، یعنی وادی عقلی که در غیب بسن.
همینه دیگه، من دارم همینو میگم.
شما باید میتونید من فکرم غیبه در غیب رو دارید.
واد، بله؟
غیبه در غیب رو شما فرض میگید. یعنی عالم عقل که خودش غیب هست در وادی که نسبت
نه نه عالم عالم عقل نمیگم غیبه این مثال بود عالم عقل که گفتم به عنوان مثال گفتم که ما که الان در عالم ماده داریم زندگی میکنیم عالم عقل از ماها غیبه کاری به عارف و اینا نداشتم مثلا به طور کلی ما موجودات مادی که در عالم ماده زندگی میکنیم عالم عقل از ما غیبه اگر تونستیم خودمون رو تقویت کنیم و به درجه عقل برسونیم وقت عالم عقل برای ما مشهود میشه این یه مثال بود که عرض کردم در ماننفی هم همینطور این وادی برای افراد غیبه حتی برای عقول معمولی غیبه ولی برای عقل منور به نور قدس که بهش اجازه ورود در این وادی داده میشود دیگه غیب نیست میشه شهود صفحه 127 این صفحه 4 فیقعو یعنی حالا که رسید به مقام مراد یقعو در اودیه غیب عقل منور به نور قدس که اینه برای توضیح دادم دوباره تکرار نمی کنم و فی هل انوار و نیران و الاختار خب انوار پسندیده است فی ها یعنی در این عادی انواره خب انوار خوبه آدم وقتی وارد بشه در نور نور روشنیه و باعث هدایت اما نیران و اختاره نیران یعنی خطر بالفعل یعنی واقع شده بالاخره این چیزیست که داره مثلا میسوزونه اختار یعنی خطرهایی که ممکنه توش بیافتیم پرتگاه ها داره امثال زالک انوار هست که مطلوب نیران و اختار هست که مورد حذره بله؟
نیران
جمع ناره جمع ناره یعنی آتش ها خب چرا این وادی محل نیرانه؟ می فهمد که گاهی نیران به عنوان خطر ظاهر میشه. گاهی هم نار ظاهر می شود تا مطلوب رو در اختیار ما بذاره. ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال در سلوک در نهایت دنبال فنایی یعنی دنبال خدایی میخوام به خدا برسیم واصل بشیم و فانی بشیم و در این مسیر دنبال مطلوبهای متوسطیم مطلوب نهایی اونه ولی مطلوبهای متوسط داریم که باید از مطلوب متوسط هم عبور کنیم چون در هر مرحله بالاخره یه چیزی مطلوب ماست من وقتی میخوام وارد مثلا قسم اودیه بشم اولین مقام احسانه خب احسان میشه مطلوب من چون من دارم دنبال چی میرم دنبال این میرم که این مقام رو کسب کنم مقام احسان رو بعد مثلا فرض کنید بعدا مقام علمه مقام حکمته اینا همه مطلوب من هست اما مطلوب های متوسط هست که من از اینا باید عبور کنم بنابراین اینطور نیست که ما مطلوب متوسط نداشته باشیم مطلوب نهاییمون همونه تمام پله ها هم داریم بالا میریم تا به اون برسیم ولی بالاخره وقتی من وارد پله اول شدم پله دوم مطلوب منه چون بدون پله دوم نمیتونم به اون مطلوب اصلی برسم پس این وسط همه مطلوب متوسطه این مطلوب متوسط گاهی تو نیران ظاهر میشه گاهی هم اون مطلوب نهایی خودشو ظاهر میکنه یعنی اگر میبینید تو وادی نار هست نباید فکر کنید که این یکی از محالکه شاید نشان دهنده مطلوبه چنانچه در قضیه حضرت موسی بن عمران اینطور بود وقتی وارد شد نار رو دید کلام خدا را از اون نار شنید یعنی مطلوب پیشش آمد مطلوبش رو تو اون نار یافت این نار ناری بود که مطلوبه رو در برداشت و در مطلوبش رو در اختیارش گذاشت پس اینطور نیست که ناری که توی وادی دیده می شود همیشه مهلکه باشه گاهی هم لباسی است که در اون لباس مطلوب مخفی شده و خودش رو برای این سالک آشکار میکنه
عکسش هم میشه بگیم
که هر چقدر گاهی مهلکه است یعنی اون آنچه را که مزاحم رسیدن به مطلوب گاهی نشون میده، که ببینه من اینجا متوقف میشم یا عبور میکنم. همونی که عرض کردم، آدم میخواد معصیت رو ترک کنه، تا حالا خیلی براش سخت نبود ترک کردن، تا میخواد ترک کنه وسائل اون معصیت براش چنان فراهم میشه که ترکش سخت میشه.
یعنی
گاهی ممکنه، گاهی ممکنه مطلوبش که تا حالا ترکش نکرده تو همین نار ظاهر میشه، مطلوبی که باید کنارش بذاره تا به مطلوب اصلی برسه، اون مثلا جلوش ظاهر. مثلا فرض کنید که فرزندانش که محبت به اونها شرعاً اشکال نداره، امر مباحیه، شاید مستحسن هم هست، ولی گاهی محبتیست که تعلق میاره و انسان رو از خدا باز میداره. گاهی این چنینه که مثلا حاضره به خاطر فرزندش یک گناهی را مرتکب بشه، این معلوم میشه که محبتش محبت خدایی نیست. محبت خدایی اونجاست که انسان محبتی که خدا دستور داده داشته باشه و هیچ خودشو به خاطر فرزندش از خدا دور نکنه، که داریم ائمه ما به فرزندشون محبت داشتن، ولی محبتشون مانع توجهشون به خدا نمیشد، هیچ وقت هم به خاطر فرزندشون راه خطا نمیرفتن. ولی ما میبینیم بعضی ها رو که به خاطر فرزندش کار خطا میکنه که اون بهره ببره. خب پس محبت به فرزند داره، این فرزند برش مطلوبه. گاهی تو نار همین فرزند رو بهش نشون میدن که مشکلات پیدا کرده. خب این یه اقداماتی ممکنه بکنه، یه اقداماتی ممکنه بکنه که برای رسیدن به کمال مزاحمت داره. این باید چنان مقاوم باشد که مرتکب اون اقدامات نشه. پس توی نار ممکنه خلاف هم بهش نشون بدن، همیشه اون مطلوبی رو که واصلش میکند نشون ندن، یه مطلوبی رو که مزاحمش میشود نیز نشون بدن. اینجا احتمال اینم هست. لذا خیلی باید با توجه کامل و با هوشیاری کامل این مسیر رو طی کنه.
میشه محلکه رو به صورت نور نشون بدن؟
اینم میگیم، اینم بعدم میگیم، به صورت نور هم میشه نشون داد.
استقامتی که فرمودید گاهی وقتا آتش رو تبدیل به نور میکنه و بعد سلام.
خب بله،
شما اینکه در داستان حضرت
بله، استقامت همینه دیگه. اون ناری که برای من آمده که میخواد منو امتحان کنه، اگر من استقامت به خرج بدم و مبتلا نشم، همون نار تبدیل به نور میشه و همونی که آمده تا من رو به ظاهر از جاده بلغزاند، همون من رو بهتر در مسیر قرار میده، مسیر رو روشن میکنه و سلوک من سریعتر خواهد شد. اینو مسلم همینه، یعنی در مقابل مهلکه اگه انسان خودش نجات بده سیرش سریعتر میشه.
منظور از این نار همون معالی که دیگه،
نه هم نار معمولیه، منظور از نار نار معمولیه،
یعنی آتش، یعنی
بله آتش. گایم به قول شما مهالک اختار که میگه همه رو شامل میشه، خطرها. انوار نور واقعیه، نیران هم نار واقعیه، ممکنه نار نشون بدن.
خطرات
بلفل فرمودید شما؟ خطرات بلفل، بله، نار خطر، نار مشتعل الان، خطر بلفله. حالا این گاهی به صورت نار، گاهی به صورت هرچی هست، نار هم ممکنه باشه. ایشون نمیخواد بگه فقط ناره، پسش اختار هم آورده، یعنی همه نوع چیزها هست که بالاخره قابلیت خطر شدن داره. حالا یا فعلا خطر است یا قابلیت خطر شدن داره، هر دو رو خدا در اونجا قرار داده، هم خطر بالفعل هم خطر بالقوه. بعد در این وادی نار گاهی میاد، اما نه جزء مهالک است، نه وسیله هلاکت است، بلکه نشان دهنده مطلوب است. نارهایی که اونجا هستن همشون برای امتحان نیومدند، بعضیشون هم برای امتیاز دادن آمدند، به حضرت موسی میخواد امتیاز بده، تو این همه زحمت کشیدی حالا صدای منو بشنو. قایم نه، میخواد امتحانش کنه. اینجا ناریست که برای امتحان نبوده، برای در اختیار قرار دادن مطلوب بوده. از رو به ما یا ترا آفیها، یعنی در این نیران، فیها یعنی در این اودیه، نیران اشتباه گفتم. از رو به ما یا ترا در این اودیه مطلوب در صورت نار. مطلوب هم ارز کردم دو جور مطلوب میتونه باشه، مطلوب نهایی، مطلوب بین راهی، هر دو رو ممکنه تو همین نار انسان ببینه. کما فی قولی تعالی از رعا نارن، یعنی از رعا حضرت موسی ناری را. حضرت موسی در مدین با حضرت شعیب زندگی میکرد، بعد مادر ایشون هم زنده بود، مادر حضرت موسی در مصر زنده بود. خب سالها حضرت از مادر دور بودند، به خاطر اینکه احتمال خطر میدادن در مصر نمیتونستن برن. بعد اجازه میگیرن از حضرت شعیب که اجازه بدید من با خانواده که دختر شما هست برم برای دیدن مادرم، برم مصر. بعد را میفتند در یه شب بسیار سرد و برفی و همه جا زمین یخ. با زن و فرزند و مواشی یعنی گوسفندان، گوسفندان پراکنده میشند، از دسترسشون بیرون میرند، زن و بچه هم یخ میکنند. از اون دور آتش دیده میشه. حالا آتش مطلوبه دیگه، در یه همچون موقعیتی آتش مطلوبه، اونم چه مطلوبیتی. حضرت به زن بچه میگن که مثلا زمین یخه، حالا اینو طبیعت منه، زمین یخه، بیایی مثلا زمین میخوره، همینجا بشون من برم یه مقدار آتش بردارم بیارم گرمت کنم. که میره اونجا و این جریاناتی که میدونید اتفاق میفته، انکه بالواد المقدس تو و فخلا نالک، و بعدم خدا شروع میکنه به حرف زدن و اینا. پس ازرعا نارن و در این نار مطلوبش بود، یعنی کلام خدا رو شنید و او هم طالب همین بود، این همه زحمت میکشید برای همین. و قول هو بوره که من فی النار و من حولها، بوره که یعنی مبارک شده.
من فی النار،
بله من فی النار. قبل از بورکه مثل این که ان داریم، ان بورکه، آیه اینطوری باید باشه. حالا من برای رفع خستگی قانونم این نیست که داستان بگم، برای رفع خستگی داستان کوتاه اینجا بگم. رفته بودن گروهی، رفته بودن برای تفرج بیرون شهر، بعد کباب هم درست کرده بودند و انبار رو گم کرده بودند، انبارشون رو گم کردن، هرچی گشتن پیدا نکردن. گفتن که با قرآن تفاول بزنیم. همین آیه آمد، انبار کم من فنار. گفتن پس بگردیم تو نار، همون جایی که زغال برافروختیم و کباب درست کردیم. گشتن دیدن انبار اونجاست. استخاره نبود، تفاول بود، ولی تفاول بسیار جالبی بود. حالا اینجا من فنار و من حوله ها رو باید بیان کنیم. بوره که من فنار، کسی در آتش نبود، کسی در آتش نبود که مبارک بشه. حضرت موسی که بیرون آتش بود. مفسرین در اینجا گفتن مضافی در تقدیره، بوره که من فی مکان نار، فی بقعه ای که در اون بقعه ناره، یعنی خود حضرت موسی، یا ملائکه، یا شجری که در اونجا بود. من فی نار، یعنی من فی مکانن، مکانن ها چیا بودن؟ ملائکه در اینجا بود، خود حضرت موسی بود، شجرم بود. مبارک شدن به یکی از این ستا داره نسبت داده میشه، بوری که من فی نار، یعنی من فی مکانن نار، یعنی همون بقعه ای که نار توش روشن بود. وقت من حالا بعضی هم گفتن من فی نار احتیاج به تقدیر مضاف نداره. چی تو ناره؟ تو نار اون نور هست، نوری که از اشتعال نار به وجود میاد، بوده که یعنی اون نوری که فی ناره، دیگه لازم نیست تقدیر مکان بگیری، تقدیر مضاف بگیری. خب عبارت آیه بعد داره و من حوله ها، و من حوله ها دیگه معلومه، یا ملائکه است یا موسی است، شجر دیگه نیست، چون نار خود شجر رو فرا گرفته. نار حول، شجر حول نار نیست بلکه درون ناره، اما حضرت موسی و ملائکه حول نارند. پس من حوله ها رو تطبیق کردن بر ملائکه یا حضرت موسی، من فنار رو بعضی ها شجر گرفتن که فنار بوده، بعضی ها نور گرفتن که فنار بوده، بعضی ها تقدیر مضاف گرفتن من فی مکان نار. فی مکان نار میتونه شجر باشه، میتونه ملک باشه، میتونه حضرت موسی باشه. نه، کسانی که مضاف تقدیر میگیرن میتونن بگن مراد شجره، من حوله ها موسی و ملک هست. میتونن بگن مراد مثلا ملائکه است، من حوله ها موسی است. یکی از این ستا رو بگن فنار به معنی فی مکان نار، بقیه رو بگن من حوله ها، چون کسی غیر از اینا نبوده، درخت بوده و ملائکه بوده و موسی، کسی که نبوده. بله؟ من حالا عطف تفسیر باشه، من فنار نمیدونم مفسرین گفتن یا نه. حالا ممکنه بگید مفسرین نگفته باشن، ما میگیم، مگه مفسرین هرچی گفتن از روایت گرفتن، بعضیشون خودشون گفتن دیگه، حالا ما اجازه داریم خودمون میگیم. خب گفتیم از را به ما یا ترا آ فیها
از را تحریر چی گرفتیم؟
حل مطلوب، بله؟
از را تحریر چی
گرفتیم؟ از را تحریر چی گرفتیم؟ گفتیم در عادی انوار هستن، نیران هستن، اختار هستن. چرا نیران هستند یا اختار هستند؟ از را با ما یا ترا آ فیها، یعنی در عادیه مطلوب در صورت نار میاد، به همین جهت ممکنه نیران در عادیه باشند، علاوه بر این که ممکنه به عنوان خطر باشند، به عنوان مطلوب هم ممکنه باشند، خود مطلوب نار باشه. البته نیران خودش خطری برای نفس نیست، همونطور که خود شما اشاره کردید کنایه از مهالکه، مهالک نفسانی، ولی ناری باشه این برای نفس ما هلاکت نیست، از کنارش رد میشیم، داخلش که نمیدیم که.
خب نار و کل شیئن به حسبه نار نفس هم به حسبه خودش نفس هم نیست.
نه، این نیرانی که میگه نار حقیقیه، کنایه نیست، لذا پشترش میگه فی صورت نار کما فی قوله تعالی. این کنایه از نور نیست، نیران، نیران واقعا آتشه.
مفاهیم قرآن مفاهیم سهیه، نمیتونیم ما محدودش کنیم به مسائل مادی، نار روی نار مادی،
ولی درباره حضرت موسی، درباره حضرت موسی نار مادی بوده،
متفاوته. در همین آیه تفسیر محی الدین و خود جناب
تفسیر محی الدین، تفسیر محی الدین خیلی تعبیلات دور توش هست، نمیدونم بگم قابل اعتماد نیست، شاید خیلی راحت بتونیم بگیم قابل اعتماد نیست. صدرا معتقده که به ما اجازه تحویل داده شده و لذا ظاهر قرآن حفظ میکنیم، ردش نمیکنیم، ظاهر قرآن حفظ میکنیم، تحویل هم میاریم. ولی وقتی وارد کلمات محیدی میشیم در اون تفسیرش میبینیم که خیلی تحویلات دور گفته شده، تحویلاتی که به ذهن کم میرسه یا نمیرسه. بعدم از آیه بخوام استفادهش کنیم، در واقع میشه گفت تحمیل بر آیه است. نمیدونم کلمات محیدین برای بشه خیلی اعتبارش کرد.
صدرا هم خیلی متأثر،
صدرا متأثر از محیدینه. بله
در تفسیر بلیشن.
بله در تفسیر متأثر از فخر رازی و محیدینه. بله
این رای بیشتر نزدیکه
کجا؟ محیدین اصلا خیلی از اوقات تفسیر برای حساب میشه. نمیخوام الان، نمیخوام چیزی الان بگم، ولی میگم شاید اینطور به نظر گفته میشه. من تفسیرهایشون رو خیلی هاشون احساس میکنم تحمیله، حتی تعویل نیست، تحمیله.
تفسیر که برای کاشانیه،
تفسیر کاشانیه، بالاخره از اونجا ظاهرا گرفته شده. نظر نسبت میده تفسیر محیدین، تفسیر محیدین در مورد عبدالرضا کاشانیه.
آقای
قلاب
هم
جمع کرده دیگه، رحمت الله الرحمن از کتب نهر تفسیر آیات رو جمع کرده. بله. وقد یترعا فی صور الانوار، ضمیر یترعا برمیگرده به مطلوب. گفتیم از ربما یترعا المطلوب فی صورت النار، وقد یترعا فی صور الانوار. گاهی هم مطلوب در صور انوار دیده میشه. لت تنزل الى رتبت الجن تارتن و ترقی الى جناب القدس اخرى. این عبارت اونطور که من میفهمم انواری ظاهر میشه، مطلوبم توس اون انوار هست، یعنی اصلا اون مطلوب به صورت انوار آمده. این نار این نور میتونه تنزل کنه، میتونه ترقی کنه. تنزل کنه تا رتبه جن میاد، پایین تر از اون دیگه تقریبا قسقه، نور نیست، چون ماده میشه دیگه، ماده متراکم. در جن جسمه اما لطیفه، هنوز جای نور هست، منتها دیگه آخرین درجه پایین نور. ولی از اون بگذره دیگه میشه ماده، موجودات مادی، جسمهای متراکم که فاقد نورند. پس این نور رو اگه تنزل بدید تا آخرین مرحله نور که مرحله جسم جنه ادامه پیدا میکنه، از اون به بعد دیگه نور نیست.
خود کلیه آتش پس بالاتر از جسم جنه؟
بله
خود کلیه آتش بالاتر از جسم جنه؟
کلیه آتش نه، نور رو داریم میگیم، به آتش کار نه، الان نور داریم میگیم. بله
نوری که الان در
کره
آتش هست بالاتر از نوری
است
که در جسم جن هست؟
شاید نور بالاتر از جسم جنه. بله حالا ممکن هم هست نباشه، ما نمیدونیم. ما میگیم نور آخرین درجهش جنه، یه از اون پایین تر بیایید، از اون پایین تر بیایید. خب جن هم از نار آفریده دیگه، جن بدنش از نار آفریده شده. بله
از پایین تر،
یعنی اصلا خناره و آخرین نوری که هست در ناره، آخرین نور که هست در ناره. جن از نار آفریده شده و آخرین نوری که هست در ناره. شما نارو ملاحظه میکنید که نور ضعیفی داره، از اون بالاتر هم ما داریم نور خورشید، نور ستاره ها داریم، نور سیاره ها داریم، نور خورشید داریم. حالا امروزه که نور لامپ هم داریم، کمترین نور همون نور کبریته، نور شمعه که نور آتش. خب بگید که جنم از نار آفریده شده، پس از کمترین نور بهره منده، بنابراین نور وقتی تنزل کنه تا مرتبه جن میاد، از اون پایین تر دیگه نور نیست. حالا یا از اون پایین تر سایه است یا اینکه ظلمت. اما این نور اگه ترقی کنه الی جناب القدس میره، یعنی به سمت آستانه مقدس اله، آستانه که از ماده کاملا مبراست. جن ماده داره، جسم داره، ولی لطیفه. از این طرف که بریم از ماده خالی میشه به تجرد تام که آستانه الهیست میرسه. تازه آستانه الهی تجرد تامه. این به سمت اون آستانه داره میره، به سمت آستانه خود. خب پس نور یک عرض عریضی داره یا یک وسعتی داره که از این طرف به جن منتهی میشه، از اون طرف به جناب قدس میرسه. بله، منظور از نور نیست. بله دیگه، جن که مثل چراغ روشن نیست، پس نور حسی مسلم مراد نیست. جن از آتش آفریده شده و یه نور نهفته داره، نه اینکه ببینید مثل کرم شبتاب که در شب روشنه، اینم در روز یا شب روشن باشه. جن رو کسی ببینه نور حسی درش ملاحظه نمی کنه. نور همون نور معنویه، نوریست که با جسمیت، با جسمیت از بین میره.
در انسان هم که نور معنوی هست؟
بله، منافات نداره، در انسان نور معنوی هست.
برای چرا بحث بودن روی جن؟
نه، در انسان هم نور معنوی هست. ببینید جسم جن، جسم جن آخرین نور رو داره، جسم ما نور نداره. جسم ما از خاک آفریده شده، کاملا قباریه، بی نوره، تاریکه. نفس ما روشنش کرده، اگه نفس ازش بگیرید اصلا روشنی نداره، ولی اون جسمش ناریه، جن جسمش ناریه و ذره این نور توش هست. ما جسممون خاکیه، هیچ نوری نداره، نفسمون کاملا منوره، نفسمون کاملا منوره، خدا به ما داده. وقتی این نفس منور وقتی به خاک که بدن ماست برخورد میکنه، یه مقدار تیره میشه، که به ما گفته میشه این تیرگی رو ازش بگیر، نفست از این ماده مجرد کن. ما وظیفه داریم این تیرگی که بر اثر ارتباط با ماده پیدا شده از همون گرفته بشه، وظیفه داریم که از دست بدیم این تیرگی رو با عبادات و علم. گاهی از اوقات تیره ترش میکنیم، یعنی در حیوانیت بیشتر فرو میریم، گاهی نه، به سمت ملکوت میریم، جسم رو به عنوان ابزار مورد استفاده قرار میدیم و باعث تاریکی نفس نمیگیریمش. پس اینطور نیست که ما از جن تاریک تر باشیم، ما خیلی از جن روشن تریم. بدنامون رو نگاه کنید، بدن ما تاریکه، بدن ما روشنه، ولی نفسمون رو نگاه کنید، نفس ما تو درجه عقلی میره، از ملک بالاتر میره. جن ما بعضی گفتن تا درجه وهمی بالا میره، اصلا به عقل نمیرسه. بعضی هم گفتن تا درجه عقلم باشه دیگه قدرت بالا رفتن نداره، اون دیگه به مرتبه بالاتر از عقل که قلب است و روح است و سر اصلا واصل نمیشه.
اما از قرآن استفاده میشه، مشترک هم
در تکلیف مشترک، در تکلیف مشترک هم
در فهشت و جهنم.
بله،
ولقد ذرنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها. و از اون طرف هر جا صحبت از تکلیفه و ارتقاء مراتب
عزم کنم اینا
مشترکن.
این بعضی ها دلیل گرفتن برای این که جن هم عقل داره، به قوه واهمه اکتفا نمی کنه، چون قوه واهمه بالاترین مرتبه حیوانیته و مرتبه حیوانیت هر چقدر بالا باشه مجوز تکلیف نیست، لذا هیچ کدوم از حیوانات تکلیف ندارن. ولی ما میبینیم جن تکلیف داره، اگر جن تکلیف داره و ایمان پیدا میکنه ولی میشه بالاتر از وهمه، یعنی درجه عقلی داره، منتها درجه عقلیش مسلم از انسان پایین تره. انسان از ملک بالا میاد، تا شور سجه
داره به نحوه عبودیتش، امکان داره عبودیت بعضی از سران جن مثل مرحوم جعفر بالاتر از خیلی از انسان ها باشه، که در مجلس ختمش بسیاری از اولیاء الله شرکت کردند و اوحدی از کمالی.
بله اگه عقل داشته باشه اینطوری. حالا اون جنی که الان ما داریم میگیم باقت نظر از ریاضت هاشه، باقت نظر از ریاضت ها آخرین نور برش ثابت میکنیم. ولی خب اگه ریاضت باشه مثل نفس ما دیگه، ما دیگه نفسمون آخرین نور در مرحله، در این مرحله رو داره. ولی اگر ریاضت بش بدیم نورش زیادتر میشه. جن هم آخرین مرحله رو داره، وقتی ریاضت بشه نورش بالا میشه. بله. شیطان را میگن در مرحله وهمی. اصلا شیطان را قوه وهم میگیره.
اون شیطان بیرونی.
شیطان بیرونی را میگن در مرحله وهمی. لذا فقط میتونه تو واهمه ما وسوسه کنه. تو عقل ما وارد نمیشه، عقل ما دفعش میکنه. اینا عرض میکنم گفته شده، ولی معلوم است درست باشه که گفتن جن تا مرحله وهمه، شیاطین هم همینطور. این معلوم است درست گفته باشن. بعضی آمدن اصلا جن رو تطبیق کردن به قوه واهمه، شیطان تطبیق کردن به قوه واهمه. همه این تطبیق ها که ما نمیتونیم قبول کنیم، هر چی دلیل بگه. من دارم اغلب اقوال رو نقل میکنم، نه که حالا این قول درسته، این قول ممکنه باطل باشه به همون بیاناتی که شما میفرمایید. خب پس لتنزل الى رتبت الجن و ترقی الى جناب القدس روشن شد. اما اینو برای چی اینجا آورده؟ ایشون میگه مطلوب در صور انوار ظاهر میشه برای اینکه تنزل کند الى رتبت الجن یا ترقی کند الى جناب القدس. همین مطلوب تنزل میکنه یا ترقی میکنه.
این تعبیر خودش یه نداری توهین به اجنه نمیشه. تنزل رو برده
نه دیگه، یه امر تکوینیه.
ترقی رو به جانب خود.
بله یه امر تکوینیه. جن در پایین ترین مرحله نوره دیگه، امر تکوینیه. ممکنه همین
کلامه.
همین جنی که به لحاظ ذاتش، به لحاظ بدنش در اول در مرتبه نازله ناره، در مرتبه نازله نوره، بعد که رفت بالاتر ترقی میکنه. ولی در تکوینن در ابتدا، ما هم در ابتدا حیوانیم. این به ساحت انسانیت توهین شده که بگیم در ابتدا حیوانیم. حیوانی و انسان بالقوه، به ما میگن ترقی کن تا بشه انسان بفر. جن هم در مرتبه پایین ترین نوره، تنزل نوره، بهش میگن اگه بخوای ترقی کنی راه برات بازه، ترقی کن برو بالا.
استاد الان نور معنوی شد.
بله دیگه،
اون بالا فرمودید نور بیرونی و نار بیرونیه.
نار من ببینید، اون انوار میتونن بیرونی باشند، میتونه معنوی باشه. ایشون میگه گاهی در صبر انوار ظاهر میشه. حالا انوار چه حسی؟ چه غیر حسی؟ هر تو قیدی نیورده. منتها چون ترقی الی جناب القدس رو گفته، ما از اینجا نتیجه میگیریم که مراد نور معنویه. چون نور حسی این وضع براش نیست که ترقی کند الی جناب القدس و تنزل کند الی جن. اون نور دیگه. حالا اینجا چه مناسبت داره این حرف؟ اصلا مطلبش تنزل و ترقی شوشن، اینجا چه مناسبت داره؟ سالکی داره تو وادی قدم میزنه، نه وادی حسی ها، وادی سلوک، که یکی از خطرناکترین قسمت این مسلکه، قسمت این طریقه. چون این سالک رو طریق داره پیش میره، طریقش هم طریق نفسشه، طریقش طریق نفسشه. چون میدونی سلوک طریق بیرونی نداره که ما بیام روی طریقی در خارج راه بریم تا به خدا برسیم. طریق همین نفس ماست. سالک و مسلک نفسه، مسلوکون الی خداست. خب حالا ما داریم تو این مسلک که نفسه سلوک میکنیم، یعنی نفسمون تو خودش داره پیش میره، به یه مقطعی میرسه که ما اسم اون مقطع رو میذاریم وادی. نفس در این مقطع مشکل ترین راه رو باید طی کنه. یعنی در نفس من الان تمایلاتی چیزهایی پیدا میشه که من باید اینا رو کنار بذارم، از اینا باید عبور کنم. گاهی به صورت نار میاد، گاهی به صورت نور میاد. حالا این نور آمده تو نفس من، چون مسلک نفس منه، این نور آمده تو نفس من. یکی از دو حاله، اگر من تونستم عبور کنم الی جناب القدس میرم، اگر نتونستم عبور کنم تا حد جن تنزل میکنم. توجه میکنی چی شد؟ نور رو اول بیرونی گرفتیم، بعد چون مسلک نفس آوردیمش درون، آوردیمش درون. حالا منم و این نور، این نور تو این وادی که بخشی از نفس منه برای من ظاهر شده. حالا من میتونم از این طرف برم این نور رو به سمت قدس ببرم، خودم بشم فانی. میتونم از این ور برم، اگر نتونستم عبور کنم از این ور میرم سقوط میکنم، میرم تا آخر که به جن برسم.
یعنی این را طی کرده
بله، انسان در همه وقتی که در مقامات احتمال سقوطش هست. لذا عرض کردم علی خطر نزیم، ممکنه 5 مرحله رو گذرونده باشه یا 50 مقام گذرونده باشه بعدم سقوط کنه. مگه بلم و بارو نداریم تا کجا رسید بعدم سقوط کرد؟
یعنی منظور است که این نور و ناهینا رو یعنی بهش وابسته نشه عبور کنه،
یعنی عبور کنه دیگه، یعنی بر نگرده، خرابی‌ها اون آبادیایی که پیدا کرده که تبدیل به خرابی نکنه. مثلا فرض کن یه جا یه موقعیتی برای حسد پیش اومد، خب این وقت حسودی کنه تنزل میکنه، باید گوش نده رد چی بره. همین نور دیگه، نه این نفسش الان تو این نفسش که اتفاق افتاده حسدی برش پیدا شده. حالا حسد ناره، این حسدی برش پیدا شده، این میتونه عبور کنه، میتونه سقوط کنه. حالا عرض میکنم این یکی رو متوجه بشین که الان ناری برش پیش آمده به نام حسد، این میتواند از اینجا عبور کنه، یعنی حسادتش رو ظاهر نکنه، رد چه بره. میتونم حسادتش رو ظاهر کنه، آسیب رو به اون شخص مسئول علیه بزنه، اون دفعه دوم سقوط میکنه، دفعه اول تلقی میکنه. حالا ناری پیدا شده نه نوری پیدا شده، نوری پیدا شده. خب این نورم همینطور، اینم فرض کنید امر خیریه، این امر خیر رو میتونه ازش استفاده خوب ببره، میتونه استفاده بد ببره. حتی از امر خیر خیلی امور اتفاق میفتن که خیرن برای ما، ما استفاده بدی ازشون میبریم، استفاده درست نمیبریم، تنزل میکنیم. الان نفس من دارای نور شده تو این وادی که من هستم که نفسمه، الان نوری پیدا شده، یه نفس من نورانی شده. از این چه استفاده میکنم؟ بسیگه به استفادم داره. یه وقت استفاده میکنم که منو تا سرحد جن تنزل میده، یه وقت استفاده میکنم که در سرحد جناب قدس بالا میبره. خب تا اینجا توجه کردید، من توضیح دادم تنزل و ترقی رو، تنزل و ترقی رو مرتبط کردم به بحث خودمون، ولی یه چیز فراموش شد که اینو گذاشتم در مرتبه سوم توضیح بدم. ببخشید
اینجا تنزل و ترقی رو حضرت داوید سالک
مردود
کردید، اما اینجا به
مطلوب همین دارم میگم. خب مطلب سوم که فراموش، که قفلت شد، قفلت عمدی شد. مطلب سوم که قفلت عمدی شد همین مطلوبه. ببینید سه تا مطلب ما اینجا داریم. یکی اصل تنزل الا رتبت الجن ترقی الا جان القدس، کاری به این سالک و اینا نداریم. اصلا تنزل الا جان، تنزل الا جن یا ترقی الا جناب القدس، این اول من توضیح دادم، اصلا کاری به بحث فعلیمون نداشتم، اینو توضیح دادم. در بحث فعلی این مطلب رو مطرح کردم که سالک میخواد این مسیر رو طی کند، پس تنزل و ترقی رو به سالک مربوط کنیم، که مربوطش کردم.
سالکی که به نور قدس منور هست که دیگه تنزل نمی کنه، تنزل می کنه، یعنی به همین سادگی نمیشه که بندازیش تو مرتبه جن. یعنی منظورم که اصلا به سالک نمیشه این مرتبه.
چرا؟ در من در سالش هم احتمال سقوط هست. من عرض میکنم
بلم
باور با خیلی ساده تر از اینی که شما فکر میکنید افتاد توی مرتبه هست جنده مفاهی پایین.
بله مربوط هست، ولی که سالی که منور به نور قدرت مثال هایی هم که میزنه همین.
شما میخواد به مطلوب مرتبطش کنید که
من میگم اصلا به سالی که رفتی نداریم، حرف هم اینه، نه که سالی سقوط میکنه، بله بلم باور.
اینجا به مطلوب مربوطش کرده، ضمیر یترها به مطلوب برمیگرده، پس عبارت ناظر به مطلوبه و من برای توضیح ناظرش کردم به سالک. نمیگم عبارت ناظر به سالکه، عبارت کلی نبود، من اول کلی بیان کردم. عبارت ربط به سالک نداشت، من با سالک مرتبطش کردم. عبارت ربط به مطلوب داشت، ولی در مرتبه سوم میخوام به مطلوب مربوطش کنم، میخوام به مطلوب مربوطش کنم. یعنی همونی که شما دنبالش هستید، شما میفهمید ربطی به سالک اصلا نداره. چرا؟ در باره سالک هم میشه این حرف رو زد، کلی هم میشه گفت، در باره سالک هم میشه گفت، آخر سر در باره مطلوب هم میشه گفت. خب این آدم دنبال مطلوبشه، مطلوب رو در صورت نور میبینه. خب بستگی به همتش داره، تا اینجا خودش رسونده، ولی چه بسا مثل کسانی که میرن علوم غریبه میخونن تا تسخیر جن کنن، مطلوبش اینه که تسخیر جن کنه، مطلوبش فنای فلان نیست دیگه، دنبال این نیست که به یه مقامات عالیه معنوی برسه. اون میخواد دست و بالش تو دنیا باز بشه که از علوم غریبه استفاده هایی بکنه که یه چیزا براش روشن بشه، یه کارهایی بتونه انجام بده که دیگران انجام نمیدن. این مطلوبشه. افرادی که علوم غریبه میخونن بعضیشون اینجوری هستند. حالا این شخصی هم که وارد سلوک شده، نوری در اون وادی براش ظاهر میشه، مطلوبش تو این نور هست، مطلوبش در حد تنزل یا جنه یا فنای فلاه. این بستگی به همتش داره که به کدام سمت بره و مطلوبش تو این نور چگونه ببینه. اگر از اول تو این سلوک وارد شده تا به اون نتیجه برسه، جن متنزل میبینه. اگر میخواد به اون نتیجه برسه، به فنای فی جناب القدس پیدا میکنه.
یعنی کسی که طبق فرمایش عطاری مطلوبش از اول دنیا بوده، آیا اصلا جذبه شامل چنین شخصی میشه که بعد از مرحله جذبه که اولیه هستش مطلوبش خودش رو به صورت جن نشون بده؟
بله.
جذبه
در هر جذبه در هر مرحله این مناسب اون مرحله واقع میشه. مگه برعم باور نبود؟ این نمونه خیلی خوبیه. کسانی هست
نداریم که بخواهی جواب معلوم نیست که از اول مطلوبش دنیا بوده، در آخر
سبوت کرد. اگر کسی مطلوبش دنیا باشه، خود خدا میفهمد بهش میدم، آخرت باشه بهش میدم، دنیا باشه بهش.
ولی جذبه شاملش نمیشه.
جذبه مناسب بله، اون جذبه که شما میخواد که جذبه پیغمبریه که اون نصیب اینا نمیشه که. جذبه مناسب وقت جذب میکنه تش و بهش میده، اون چی که میخواد بهش میده، مطلوبش نشونش میده. من از عبارت اینطور میفهمم، شاید عبارت چیز دیگه داره میگه. سه جور من مطلب رو بیان کردم، چون خیلی روشن نبود برای من که عبارت چی میخواد بگه. یه بار کلی بیانش کردم، یک بار با توجه به سالک، یک بار با توجه به مطلوب، که با توجه به مطلوب مناسب بحث شد. ولی آیا ایشون مرادش همینه؟ نمیدونم، من باید بیشتر فکر کنم.
به نظرم میرسه که سالک در این بودیه در هر صورت مطلوبش حق تعالی تون جذبه شامل شده و به مقام مرادی رسید.
خب وقت چطوری تنزل
به صورت‌های مختلفی در صورت جن که اون جزء مهالک محسوب میشه نشون میده،
به صورت
وادی مقدس نشون میده که مثل جناب موسی علیه السلام که دیگه اون جزء مهالک محسوب نمیشه، بلکه میگن بفرمایید شما صدر مجلس میشه.
به صورت جن ظاهر میشه دیگه، نباید تنزل رو به کار ببره.
نه، اون مطلوب تنزل میکنه خودش رو دیگه، چون میخواد خودش رو به صورت مهالک نشون بده، به صورت جن خودش رو نشون بده. اگر بخواد به صورت غیر مهالک نشون بده، انوار نشون بده، وادی مقدس طوا نشون بده.
ببینید، نمیگه صور انواری که متنزل میشن الی رتبه الجن، لام میاره، لام میاره، لام غایته، یعنی لتنزل.
چرا در صورت انوار نشون میده؟ چون پایین ترین نور نور جن هست، بالاترین نور هم نور ارکانم جناب قطب هست، یعنی خارج از این حیطه که ما نور نداریم.
لام یه خود مشکل داره، ولی اگه متنزل میگفت همونجور که شما منو میکردین منو میکردم. مطلوب میتواند به اطوار مختلف در بیاید، یک طورش جن است، یک طورش جناب قدس است. اما اینو نمیگه، نمیگه صبر انواری که متنزلن الاکزا و متلقین الاکزا. میگه این صبر انوار خودشون نشون میده، این نور خودشون نشون میده تا تنزل به رتبه جن پیش بیاد یا ترقی به جناب قدس پیش بیاد، یعنی سالک به یکی از این دو بیفته. لام لتنزل مشکل داره، اگه لام لتنزل همون بیان شما رو برسونه حرفی نیست.
اگر بحث صبر
اگر توحید در طلب باشه، توحید در طلب این بحثا پیش نمیاد. من اصبح و هم و غیر الله و هو من الخاسرین، یا میاد در این دو طرف که یا رتبه جن مطرح میشه یا رتبه جناب. اما اگر سالک از همون اول هدفش رو تعیین کنه و توحید در طلب داشته باشه و همش فقط ادلاق باشه، دیگه به جز نور چیزی دیده نمیشه.
حالا این تو که میفهمه درسته، اگه کسی از اول اون همت خاص رو داشته باشه براش اون نور فقط پیش میاد دیگه، اون جوری دیگه نمیشه، این درسته. ولی حالا از کدام دو جور سالک ما داریم، یا سالکی داریم که از اول نظرش دنیا بوده که شاید این خیلی بعید باشه، یا سالکی داریم که بعدا نظرش بر میگرده، بالاخره در امتحانات رفوزه میشه و نظرش بر میگرده.
اونجا هم
از اول با نظر خیر آمد،
جز محالاته توحید در طلب باشه و باز انحراف برش پیش بیاد. چون باز حضرت میفرماید در اون حدیث شریف هست از حضرت هم، من زهد فی دنیا ولم یجزأ من الذل، هداه الله به غیر هدایت المخلوقین و علمه به غیر تعلیم.
شما قضیه بلم و بارو چطوری حل میکنید؟ بلم و بارو جادوگر نبوده، اسم اعظم بلد بوده،
محتویات پرونده
اون از اول با نیت مثلا الهی آمده ظاهرا،
معلوم نیست.
اگر نبوده پس چطور اسم اعظم گرفته؟
اگه فرمایش شد حضرت علی اگر اینطوری باشد خب پس همه سلات باز به مقصد برسن، در حالی که اوهدی از سلات به مقصد
میرسن،
یعنی همه این محالک برای همین که سره از ناصره تشخیص داده بشه، خیلی ها سقوط میکنن توی محالک.
خب مشکل مال همون توحید در طلب.
بله خالص از اینجا بگذاریم. حالا مصحح کتاب بعد از کلمات شارح که کاشانی است، یه مطالبی رو از منتهی المدارک که شرح قصیده ابن فارزه نقل کرده، یعنی همین 100 تا مقام رو با تعبیر دیگه آورده و اون تعبیرات دیگه خیلی به این تعبیر نزدیکن. من نشد که مراجعه کنم تو اون عبارت، شاید اون بتونه حل کنه این عبارت رو، چون اونم خیلی نزدیکه با این عبارت.
شرحیشون بر تایی نفارست؟
بله، شرحیشونه شرح فرغانی، شرح فرغانی بر طایی ابن فارس به نام منتهی المدارک، در اونجا این سبت و مقام با بیان دیگری توضیح داده شده که مصحح ادعا میکنه خیلی از کلمات کاشانی از اونجا گرفته شده. خب اونو اگه نگاه میکردم و نمیدونم حالا این قسمت رو داره یا نه، اونو نگاه میکردم شاید کمک میکرد برای حل این مسئله. حالا یادم باشه نگاه کنم، اگر توضیح اضافه ای لازم بود عرض کنم. کما فی قوله تعالی اینکه بالواد المقدس توبا، این کما فی قوله تعالی مال ترقی الی جناب القدسه، یعنی مطلوب به صورت نار یا نوری نشان داده شده که مناسب با جناب قدسه. لذا نفرمود تو در این بیابانی و کنار این درخت، فرمود تو در وادی مقدسی. وادی مقدس یعنی اون نور تأثیر کرده، وادی مقدس شده، الا اون قسمت از زمینم خاک مثل بقیه جا.
آتشی که جناب
موسی دید،
آتش مادی نبوده، یعنی همین
همه اینا
در مقام
تفسیر بعید نیست. بالاخره کاشانی که اون تفسیر آیه رو نوشته و نار رو حمله بر نور کرده، همون کاشانی داره اینو می‌نویسه. این بحثی که الان داریم اینجا می‌خونیم همون کاشانیه که اونو نوشته. اونجا نار رو حمله بر نور کرده، اینجا عبارت ظاهره بر اینه که نار حمله بر نور میشه. شما دارید کلام کاشانی رو معید کلام کاشانی میگیرید. کما فی قوله تعالی اینکه بالواد المقدس، مقدس تو. مقدس یعنی مطهر و مبارک، نه مقدس به معنای جناب القدسه. اون جناب القدس یعنی مبرای از ماده، این مقدس یعنی مبارک و مطهر. دیگه ماده خود اصلا وادی مادی بوده، خاک بوده، زمین بوده. بعد توبا یعنی چی؟ توبا عطف بیانه برای وادیه. بعضی هم احتمال دادن که عطف بیان نباشه، تکرار مقدس باشه، یعنی وادی مقدس مقدس که چندهو دو بار تکرار میکنه تا شدت تقدس رو برسونه. بعضی اینطوری گفتن، بعضی گفتن نه، عطف بیانه، مقدسیست که مثلا اسمش بیان تو باز هرچی بالاخره بیان میشه به تو.
این ریشش از همون مطوی، مطوی یعنی با آدم مقدس دیگه عجین شدی و در واقع شرف المکانه به مکین شد.
اینا باید از تفسیر ماهیتین گرفته بشه.
نه دیگه توبا رو شما چی منم؟ توبا خبر این مقدس منم
داشت اسم آجا گرفت.
توبا رو اسم گرفتی؟
اسم
دوباره اسم گرفتیم. و حضرت موسی با اون بقع مقدس عجین بشه، مطوی بشه، حضرت موسی به احتمالاً بالاتر از اون
مکان بوده.
اونجا با اون موقعی که به همین مقام رسیده بوده که یعنی تازه به این مقام مقدس راه پیدا کرده بوده که این تمثل
بله.
برایشون رخ داده.
یعنی با مکان مقدس میشه یکی؟
بله دیگه، یعنی با مقام غیب یکی میشه دیگه، با اون مقام قدسی اون مرتبه یکی میشه دیگه.
مقامش بله، ولی آیا با اون وادی هم یکی میشه؟ حالا از میکنم اگر تعویل به ما اجازه داده بشه ممکنه یه همچین چیزی بشه، اگر تعویل به ما اجازه داده بشه. ولی اگر تعویل اجازه داده نشه نمیشه در مورد آیه خیلی حرف زد. بله
همونه که خودت قصد کردیم هم همونه.
بله آخرش همونه میگیم، آنچه مقصود خداست ما هم همونه قبول داریم. بقیه اگه چیزی میگیم فهم خودمونه میگیم، خیلی هم روش اصرار نمی کنیم. اگر فهممون نادرسته است ازش استغفار میکنیم. خب تا اینجا مطلب رسیدیم، ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم. اولها یعنی اول این اودیه وادی احسانه و مقام اولش احسانه دیگه. ده تا مقام شروع میکنه به شمردن، شاید بزنیش برای جلسه بعد.